جزای پای.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر. با برنامه امروز پنجشنبه 4 ماه می سال 2023 میلادی با رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. من فرخنده پیمانی هستم. قبل از این که شما را به شنیدن مطالب و گردآوردهای این برنامه دعوت کنم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. به قول رادیو آزادی، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می گوید که افراد طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی مداخله می کنند. سیگار در گزارش 3 ماهه که دیروز نشر شد گفت که مؤسسات غیر دولتی در افغانستان با اذیت در پوسته های بازرسی طالبان و همچنان در عملیات پروژه ها، کارمندان، بودجه و برنامه کاریشان با مداخله طالبان روبرو می شوند. در ادامه گفته شده است که ورود نابهنگام طالبان در دفترهای امدادرسانی و فراخوانی کارمندان این مؤسسات نگران کننده شده است. سازمان ملل متحد با سیگار گفته که حکومتداری ضعیف طالبان و تنش میان حکومت مرکزی و مقامهای محلی کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان را با چالش روبرو کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید که طالبان موج تازه از بازداشت‌های روشنفکران، کارمندان و نظامیان پیشین و منتقدین خود را آغاز کرده و در حدود 2 هفته گذشته 4 نفر را بازداشت و زندانی کردند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
این کمیسیون حقوق بشر که در حال حاضر در خارج از افغانستان فعالیت می کند، روز چهارشنبه 3 ماه می در اعلامیه گفت که در این مدت طالبان ذبیح الله عیار، شاعر و نویسنده، ذکر الله نظامی پیشین و مهتاب همدرد، منصوب پلیس در حکومت پیشین را از بخش‌های ولایت غزنی بازداشت کرده و تا کنون از سرنوشت آنان هیچ خبری در دست نیست. این کمیسیون همچنان گفته است که طالبان جنرال عبدالمناف دره، استاد پیشین اکادمی پلیس، را از کابل بازداشت و زندانی کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان به بازداشت امان الدین، یک نظامی پیشین افغان، اشاره کرده که به گفته این کمیسیون از 6 ماه به این سو در بند طالبان قرار دارد.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. به نقل از رادیوی آزادی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش ماسکو و یا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را هدف قرار نداده است. کرملین پیش از این ادعا کرده بود که 2 طیاره بی‌سرنشین اقامتگاه پوتین را در جریان شب 2 می هدف قرار دادند. اما رئیس جمهور اوکراین امروز در یک نشست خبری در هلسنگی پایتخت فنلاند گفت که کشورش نه بر پوتین حمله کرده و نه بر ماسکو. زلنسکی افزود که اوکراین در خاک خودش مبارزه می کند. تا هنوز هیچ منبع مستقل حمله تیاره های بی پیلوت بر اقامتگاه پوتین را تایید نکرده است. اما کرملین در صفحه اینترنتیش تصاویر از پارچه های تیاره های بی سرنشین را نشر کرده و گفته است که در سقوط این تیاره ها به هیچ کس آسیب نرسیده است. یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز چهارشنبه درباره اقدام جمهوری اسلامی ایران در توقیف یک نفتکش دیگر در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که ایالات متحده همصدا با جامعه بین‌المللی خواستار رفع توقیف فوری این کشتی و خدمه آن است. این سخنگو ادامه داد اقدامات ایران مغایر با قوانین بین‌المللی و مخل امنیت و ثبات منطقه است و تداوم آزار و اذیت کشتی ها و مداخله ایران در حقوق کشتیرانی در آبهای منطقه غیر قابل توجیه، غیر مسئولانه و تهدید برای امنیت دریایی و اقتصادی جهان است. قمانده مرکزی اردوی ایالات متحده سنکام بامداد چهارشنبه با انتشار بیانیه به همراه تصاویر ضبط شده از توقیف یک نفتکش با پرچم پاناما در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. این دومین بار طی چند روز اخیر است که جمهوری اسلامی اقدام به توقیف یک نفتکش کرده است. در نتیجه گلوله‌باری در یک مکتب در بلگراد پایتخت سربیا، کم از کم 9 نفر از جمله 8 شاگرد جان باخته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس بلگراد گفت که یک پسر 13 ساله صبح روز چهارشنبه بر معلمش شلیک کرده و سپس 8 شاگرد و یک محافظ مکتب را نیز به گلوله بست. پلیس گفت که حمله کننده که در صنف هفتم درس می‌خواند دستگیر شده است. پلیس گفته است که مظنون در مدت یک ماه این حمله را طراحی کرده و فهرست کسانی را که باید کشته شوند تهیه کرده بود. وزارت داخله سربیا در بیانیه گفت 8 کودک و یک محافظ امنیتی کشته و 6 کودک و یک معلم زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که ژورنالیسم جرم نه بلکه بنیاد برای جامعه آزاد است. بایدن با نشر بیانیه ضمن قدردانی از خبرنگاران، گزارشگران و کارمندان رسانه ها که به گفته وی شجاعانه به دنبال حقیقتن به حساب نگه داشتن کسانی تعهد کرده است که در صدد خفه کردن صدای رسانه ها اند. رئیس جمهوری ایالات متحده آزادی مطبوعات و بیان را ستون دموکراسی و لازمه حکومت شفاف و قابل اعتماد خوانده است. در بیانیه آمده است این مطبوعات آزاد با حکومت و جامعه ما اجازه می دهد که از خود نقد کرده و خود را اصلاح کند. از سوی هم در درجه بندی وضعیت کار خبرنگاری در سال 2023 توسط سازمان گزارشگران بدون مرز آزادی رسانه ها در افریقا بزرگترین حد نزول را نشان می دهد. این درجه بندی که بر اساس ارزیابی وضعیت خبرنگاران در 180 کشور صورت گرفته است همچنان نشان می دهد که وضعیت برای فعالیت خبرنگاران از هر 10 کشور جهان در 7 کشور بد می باشد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
خبرها را شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به داشته های این برنامه. شماره از تحلیلگران با اشاره به نشست ملل متحد درباره افغانستان در دوحه می‌گویند که طالبان فیصله های آن را نخواهند پذیرفت، اما برخی دیگر معتقدند که جامعه جهانی به نحو طالبان را وادار خواهد کرد که به خواسته های بین المللی پاسخ مثبت بدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست دوحه که نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان در آن حضور داشتند، به گفته گوترش در مورد ایجاد یک روش مشترک بین المللی در مورد افغانستان برگزار شده بود. در این نشست نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزیا، ایران، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عرب، بریتانیا، ایالات متحده، ازبکستان، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی اشتراک داشتند. سرمنشی ملل متحد گفت که اشتراک کنندگان این نشست در مورد افزایش قاچاق مواد مخدر، ثبات افغانستان و حضور سازمان‌های تروریستی که خطر به این کشور است، ابراز نگرانی کردند. گوترش گفت که تصامیم اخیر طالبان حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران در افغانستان را تضعیف کرده است. پیامد این نشست برای افغانستان چی بود؟ اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی نظامی، در پاسخ این سوال گفت:
مسئله افغانستان نمیتونم یک روزه به یک جلسه حل کنیم. یک قدم مثبت بود در حقیقت. افغانستان، مسئله افغانستان از انزوا بیرون شد، در معراق توجه جهانی قرار گرفت، بخصوص که سرمنشی ملل متحد وعده داد که به زودی جلسه دیگری در مورد افغانستان دایر میشه. اینا چیزهایی هستند که در حقیقت یک چراغ سبز جامعه جهانی به خاطر تعامل و به خاطر حل هر چه زودتر مسائل افغانستان است.
به باور آقای ندیم، در اجلاس دوحه موضع‌گیری کشورها، ابرقدرت‌ها، ملل متحد در قبال طالبان روشن شد و سرمنشی ملل متحد وعده داد که در راستای هماهنگی این موضع‌گیری‌ها کار می‌کند. این کارشناس سیاسی معتقد است که اگر در راستای هماهنگی موضع‌گیری کشورها کار درست و موفقانه صورت بگیرد، ممکن که مسئله افغانستان در آینده نزدیک راه حل بیابد و یا حداقل در مسیر راه حل قرار بگیرد. رضا قاسمی، تحلیلگر روابط بین الملل، گفت که با توجه به 4 نکته قطعنامه پایانی اجلاس دوحه و خوشبینی‌ها در مورد تعامل و برسمیت شناسی طالبان که قبل از این نشست ایجاد شده بود، از دید طالبان این نشست بی‌نتیجه بود. اما قاسمی افزود که تشکیل حکومت فراگیر، بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، مبارزه با هراس افغانی و مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر 4 نکته عمده قطعنامه پایانی نشست دوحه بود. قاسمی افزود:
این در واقع ضربه هست که بر پیکر متزلزل رژیم طالبان وارد میشه و از طرف دیگر نقشه شوم گروه طالبان را هم با خاک یکسان میکنه، که میخواستن از یک طرف اگر بتانن زمینه سازی برای تعامل و یا برای رسمیت شناسی رژیمشان را فراهم بکنن و در نهایت اگر به این نتیجه نرسن بتانن سازمان ملل متحد را وادار بسازد تا درهای نمایندگی های خود را در افغانستان ببنده و افغانستان را ترک بکنه تا بتونه از این طریق بر جامعه جهانی فشار بیشتر را وارد بکنه.
این در حالی که اسماعیل شاهین مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر چون این نشست ها در نبود نمایندگان حکومت این گروه را غیر مؤثر خوانده و تاکید کرده است که تصامیم چون این نشست ها چگونه پذیرفته و تطبیق شود که آنان بخشی از این روند نیستند. در همین حال مدافعان حقوق زن از این که در این نشست نماینده ای از طالبان حضور نداشته و در راستای برسمت شراختن این گروه تصمیم گرفته نشده است از موقف این اجلاس استقبال می کنند. شهلا عارفی و نسرین فرامرز از فعالان حقوق زن:
در حالی که نگرانی مردم افغانستان و خصوص زنان به خاطر برسمت شناختن طالبان هنوز ادامه داره، زنان توسط راه اندازی هشتک ها سازمان ملل متحد خواستار مشارکت معنادار و برابر زنان و دختران در همه عرصه ها شدند. ما زنان متعرض هرگز به خاطر عزف سیستماتیک زنان و دختران سکوت نخواهیم کرد و این را یک نقض بزرگ حقوق بشر می دانیم.
تأکید ما بر این است که مشارکت کامل، معنادار و برابر زنان در جامعه تنها در چوکات یک ساختار سیاسی دموکرات امکان پذیر است، به خاطر رعایت عملی این ارزش ها و ای که تضمین باید برای این حقوق که رویش بحث میشه وجود داشته باشه، ما به ساختار سیاسی دموکرات و بیشتر غیر متمرکز نیاز داریم و روی این موضوع تاکید میکنیم.
در این حال آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با اشاره به محدودیت‌های روزافزون طالبان بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان که به گفته اون نقض آشکار حقوق بنیادی بشری و تخطی از مکلفیت‌های افغانستان تحت قوانین بین‌المللی است و عمدن پیشرفت افغانستان را تضعیف میکند، گفت که این سازمان به حمایت از مردم افغانستان متعهد باقی میماند.
طالبان در بیش از 18 ماه پس این اقدامات قابل ملاحظه را برای مهار و کنترل رسانه ها در افغانستان به کار بستند. نشرات رسانه های بین المللی مثل صدای امریکا، بی بی سی را از شبکه های داخلی قطع کرده و فرمان هایی را در بخش نحوه حضور زنان در رسانه ها صادر کردند. با این حال مقامات طالبان بر تامین آزادی بیان و رسانه ها تاکید ورزیدند. همکار ما قدیر مشرف در این گزارش مروری بر دلایل و پیامدهای این اقدامات طالبان نموده که به سمع شما می رسانیم.
آزادی مطبوعات یکی از برجسته ترین دستاوردهای 20 سال نظام جمهوریت در افغانستان به شمار می رفت که به گفته کارشناسان حتی گروه طالبان نیز از آن بیشترین سود را برده بودند. پس از به قدرت رسیدن طالبان بر علاوه وضع محدودیت بر نحوه نشرات رسانه های داخلی، طالبان نشرات تلویزیونی صدای امریکا، بی بی سی و دویچه وله را که از طریق رسانه های داخلی افغانستان فعالیت داشتند متوقف کردند. طالبان بر چگونگی حضور زنان در تلویزیون های خصوصی محدودیت وضع کردند و تلویزیون ملی که در کنترل طالبان قرار دارد دیگر هیچ کارمند زن در پرده تلویزیون ظاهر نمی شود. رونالد نیومن، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، تهدید و مسدود کردن رسانه ها و فعالیت خبرنگاران را در افغانستان غیر قابل قبول می خواند.
بسیار وحشتناک است. رسانه های افغانستان یکی از نقاط برجسته و درخشان پیشرفت ها در 20 سال اخیر بود. طالبان رسانه ها را مسدود می کنند و این اکثرا در رژیم های سرکوبگر اتفاق می افتد. آنان نمی خواهند مورد انتقاد قرار گیرند. این نشان می دهد که چقدر در برابر رسانه ها حساسند و تحمل انتقاد را ندارند.
گروه طالبان تنها به رسانه‌های دیداری اکتفا نکرده، بلکه نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا و رادیو آزادی و بعداً هم وبسایت‌های این رسانه‌ها را مسدود کردند. اقدامی که کارگر نیفتاد و صدای آمریکا نشرات رادیوی خود را از بیرون در داخل افغانستان ادامه می‌دهد و برای خواندن مطالب وبسایت از فیلتر شکن‌ها استفاده می‌کند. اکنون سوال اینجاست که هدف طالبان از مسدود کردن نشرات رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان چیست؟ عزیز رفیعی، فعال حقوق بشر، میگوید که طالبان از نشر اطلاعات به گفته وی بی‌طرف هراس دارند.
یک حربه بسیار بزرگ است. خود اطلاعات میتونه هم قدرت ایجاد کنه، هم میتونه استراتژی ایجاد کنه، هم میتونه تحرک بسیار بزرگ در جامعه ایجاد کنه. وقتی دسترسی به اطلاعات باشه، وقتی مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشن، در واقعیت هم یک انرژی بسیار تازه در عکس العمل پیدا میکنن و این عکس العمل طالبان رو بسیار ضعیف میسازن. از طرف دیگر هر قدر اطلاعات زمینش بیشتر باشه و اطلاعات به خصوص اطلاعات بی‌طرف و غیر جانبدار، میتونه طالبا رو تصیب بکنه و طالبا هم از اطلاعات و مراتب بیشتر از هر چیزی دیگه حراس دارن.
اما حکومت طالبان ادعا میکند که به آزادی بیان و مطبوعات پابند است. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت به صدای امریکا گفته بود که نشرات و حضور زنان در تلویزیون های صدای امریکا و بی بی سی مطابق معتقدات و باورهای مردم افغانستان نیست. طبق گزارش یکی از نهادهای رسانه‌ای در افغانستان، از حاکمیت طالبان تا کنون بیش از 70% خبرنگاران زن از فعالیت در رسانه‌ها باز ماندند و برخی از این خبرنگاران به دلیل فشارها مجبور به ترک کشورشان شدند. با این حال برخی خبرنگاران به ویژه زنان که در افغانستان ماندند میگویند همکاران زن آنان در افغانستان در بسیاری موارد با نام مسار گزارش تهیه میکنند.
و در کنار از این مشکل دیگه ای است که ما به اطلاعات دسترسی نداریم. در خیلی موارد وقتی با مسئولین طالبان تماس میگیریم اونا به تماس ما پاسخ نمیتن و حاضر نمیشن که با یک خانم مصاحبه داشته باشند.
این در حالی است که شماری از نهادهای بین المللی حامی حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر ادامه سرکوب مدافعان حقوق بشر و مخالفان طالبان توسط این گروه را وحشتناک خوانده و ضمن ابراز نگرانی بر ختم این اقدامات طالبان تاکید کردند.
مسئولین نهادهای رسانه‌ها، خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های افغانستان که اکنون در سراسر جهان و خصوص در کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان متواری شدند، می‌گویند صدماتی که بر پیکر آزادی بیان و رسانه‌های افغانستان وارد شده است، در کوتاه‌مدت و به آسانی قابل جبران نیست. با باور آنان از آگست سال 2021 میلادی بخش اعظم مغزهای رسانه‌های افغانستان مجبور به ترک افغانستان شده، عده دیگری که در افغانستان باقی ماندن مجبور به سکوت شده و یا تن به خودسانسوری دادند. توجه نمایید به گزارش از فوزی احسان در این مورد.
پاپتین صاحب، تشکر از وقتتون. کمی در رابطه با وضعیت خبرنگارای افغانستان، البته خبرنگارای متواری افغانستان در هند، معلومات بدین در چه وضعیت هستند؟
خبرنگارای افغان در دیلی کمیته ما از وقتی که تشکیل شده در اینجا مدت بیشتر از یک سال و چندین ماه را در بر میگیره، یک سال تقریبا دو ماه را در بر میگیره که ما کمیته خود تشکیل دادیم در هندوستان و کمیته ما به نام AGCD یا کمیته خبرنگاران افغان در دیلی نام داره و تعداد 38 تن از کارمندان رسانه و خبرنگاران در این تیم با ما هستن و تعداد بالای 22 تا 24 تن از خبرنگاران هستند و ما باقی کارمندان رسانه و اونایی که در بخش‌های فرهنگی و در بخش‌های مالی و اداری کار کردن در رسانه ها و در کشور سیوم مشکلات بسیار متعدد ما داریم. خبرنگارای ما در اینجا بسیار زیاد مشکلات دارن، مشکلات از قبیل نداشتن ویزه اقامت در اینجا و بسیار زیاد مشکل ما ویزه را دریافت میکنیم و دیگه مشکلاتی که خبرنگارا در اینجا دارن مشکلات اقتصادی بسیار زیاد بیشتر است که همه گیره به اصطلاح سرگردان و آشفته ساخته. مشکلات روحی روانی که از فشارهایی که از عدم موجودیت کار است در اینجا و فرصتهای شغلی برای خبرنگارای ما.
اگر اینا اسناد اقامتی فعلا ندارن، اینا چگونه وارد هندوستان شدن در قدم اول؟
از اون وقت از طریق پروازها آمدن، اسناد دارن، پاسپورت دارن، اما پاسپورت از اونجا وقتی که پرواز داشتن و هندوستان رسیدن، طبعا شما میفهمید سفارت هندوستان در افغانستان ویزه های درازمدت نمیداد برای ادوای افغان و ویزه سیاحتی داشتن و ویزه مریضی. در اینجا بعد از دو ماه ویزهشون اکسپایر شد و چی وقت ویزه مثلا میگشن. بسیار زیاد از همکارای ما هستن که تقریبا دو سال و سه سال ویزه ندارن، تعداد هستن که چهار سال و پنج سال ویزه ندارن.
کدام پروگرام برای انتقال از اینا به کشورهای دیگه سیومی یا غربی است؟
حتی امروز به نام خبرنگارا از هندوستان هیچ کشور خبرنگارا را انتقال ندادن و اوهایی که به صورت فردی برآمدن در برنامه شاید تعدادشان بسیار زیاد کم باشن و معدود باشن، در حالی که خبرنگارا در خطر بسیار زیاد جدی قرار دارن و در برنامه های بشری کشورهای که در اونجا مهاجر پذیر است و کشورها در برنامه های بشریشان خبرنگارا قرار دارن، اما او از طریق برنامه های مرجعی یا که راجع میشن از طریق دفتر یونسیل و باید راجع شون و در سایت هایشون مثلا کشور کانادا و استرالیا و ایران نوشتن که از طریق مراجعی که در اونجا راجستر هستی مثل یونسیل و باید ما راجع بکنیم.
هدف اساسی و کارهای اساسی که کمیته خبرنگاران افغان در دهلی تعقیب میکنه چی است؟
اهداف که کمیته ما برای فعلا تعقیب میکنن رساندن مشکلات ما به گوش جهانیان است، تماس گرفتن با رسانه ها و همکارای رسانگی ما است از این وضعیت که ما داریم برای فعلا، چون تعداد خبرنگارهایی که در اینجا گیر ماندیم داخل هندوستان تقریبا ما فراموش شد و سال هاست که ما فراموش شدیم، به او اساس ما برنامه های کاری ما امی است که با سازمان های بین‌المللی حامی رسانه ها به تماس شویم، با رسانه ها به تماس شویم، مصاحبه های خود داشته باشیم تا مشکلات ما را جهانیان داشته باشند. همچنان در نامه سرگشاده که از طریق سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نشر شد، کمیته خبرنگاران افغان در دهلی پای از او نامه امضا کردن، اما فعالیت های ما امی است که در اینجا حداقل صدای خود بتانیم برسانیم برای جهانیان که خبرنگارا در هندوستان گیر ماندن و مورد فراموشی قرار دارن.
طی 20 ماه گذشته از تسلط طالبان بر افغانستان، اقدامات سرکوبگرانه طالبان بر رسانه های این کشور باعث شده مطبوعات افغانستان شاهد خودسانسوری گسترده باشد. یکی دیگر از پیامدهای وضعیت سخت تحمیل شده بر خبرنگاران از سوی طالبان بیکار شدن فعالین رسانه ها به دلیل مشکل مالی و امنیتی این رسانه ها است. در این مورد گزارش بر نظریات خبرنگاران و فعالین جامعه رسانی افغانستان انداخته ایم که خودسانسوری در رسانه های افغانستان و پیامدهای آن را مورد بحث قرار دارد. توجه کنید به این گزارش.
با سقوط دولت جمهوریت و حاکمیت طالبان در 15 آگست 2021، فضا برای فعالیت رسانه های آزاد و آزادی بیان به یک بارگی دیگرگون شد. طالبان در نخستین روزهای حضورشان در کابل با سراغ رسانه ها رفتند و با تدریج اعمال فشار بر رسانه ها را برای تغییر سیاست نشراتیشان آغاز کردند. دستورات سختگیرانه و کنترل شدید بر نحوه فعالیت رسانه ها، آزار و اذیت و توقیف خبرنگاران و ممنوع کردن پوشش مظاهرات دادخواهی زنان تنها شمار معدودی از این سرکوبی رسانه های در حاکمیت 20 ماهه طالبان بوده است. بسیاری از رسانه های موجود در افغانستان تحت فشار مداوم طالبان سیاست نشراتی خود را تغییر دادند و با خودسانسوری فعالیت می کنند.
سانسور یعنی این که اگر شما به مخالف خود اجازه پاسخ، اجازه پرسش و اجازه نقد را نتین، شما این ذهنیت را در انظار مخاطب میتونیم که پدیدار بسازیم که شما از سوال و از نقد میترسیم و این در نفس خود میتونه چالش‌زا باشه.
یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که از جمله 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین بیش از نیم از آنان پس از آگست سال گذشته میلادی بسته شدند و متوقعی به گونه بی پیشینه به سوی خودسانسوری روی آوردند.
و این باعث شده که هیچ خبرنگاری، هیچ شهروند افغانستان که زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنه، نه تنها در رسانه ها که به صورت خودمانی هم نتانه فکر خود را و ذهنیت خود را بیان کنه.
حسینه شیرزاد، سخنگوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، میگوید که یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان از نشان دادن چهره و هویت و هنگام اشتراک در برنامه‌ها خودداری کرد.
و اکثرا خبرنگاران وقت مورد فشار از طرف مالکین رسانه قرار بگیرن یا هم نگران از واکنش مخاطبین باشن یا هم نگرانی مالی و جانی داشته باشن و خودسانسوری میپردازن.
بسیاری از خبرنگاران به دلیل تهدید امنیتی از صحبت درباره وضعیت خبرنگاران در حاکمیت طالبان ابا می‌برزند. اما یک تن از خبرنگاران که از گرفتن نامش خودداری کرد و صدای آمریکا گفت که تهدیدها و شکنجه خبرنگاران از بزرگترین عامل‌های خودسانسوری در میان ادلا رسانان در افغانستان است. با گفته این خبرنگار مرد، موردی که بیشتر خبرنگاران را متقاعد می سازد تا خودسانسوری کنند نبود نهاد مستقل برای دفاع از خبرنگاران است. یک خبرنگار زن افغان نیست که به دلایل تهدید امنیتی از ذکر نام و نشان دادن تصویرش عبا ورزید با صدای امریکا گفت که خودسانسوری بیش از حد در رسانه های افغانستان به یک امر معمول تبدیل شده است.
وقتی ما میخواستیم یک گزارش روش کار بکنیم، ما مجبور بودیم که واژه های استفاده بکنیم که مطابق میل طالبان باشه و مطابق میل نظام حاکم در افغانستان باشه. و تا ما گوش میشد که خود ما بگوییم مستقیم با منابع ما میگفتیم که بر ضد طالبان صحبت نکنم.
در همین حال عبدالله سلجوقی خبرنگار آزاد مقیم سویدن از خودسانسوری با عنوان آفت خبرنگاری یاد کرد و میگوید که این پدیده صدمه جدی بر روند اطلاع رسانی وارد کرده است.
بزرگترین و مهمترین عامل مؤثر بر فعالیت یک خبرنگار تأمین امنیت قلم و رسانه او است، چیزی که متاسفانه در افغانستان همکنون خبرنگاران از اون محروم هستند.
با وجود اعتراضات مداوم خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها، طالبان آزادی اطلاع رسانی یا خبرنگاری را به رسمیت نشناختند و همواره تاکید کردند که حکومت آنها از رسانه های آزاد حمایت می کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شیرین تبر، بنیانگذار نهاد توانمندسازی زنان در رسانه ها، میگوید تامین آزادی مذاهب رابطه مستقیم بر آزادی های فردی و احترام به حقوق زنان دارد و رکن اصلی آزادی بیان است. این نهاد به خبرنگاران، فعالین مدنی و سایر مدافعین حقوق بشر فرصت آن را میدهد تا با تهیه فیلم ها آزادی بیان را در کشورهای خود بیشتر ترویج دهند. با گزارش همکارم ژیلا نوری در این مورد توجه کنید.
شیرین تبر، مدیر اجرایی نهاد توانمندسازی زنان در رسانه ها، میگوید از حضور زنان در رسانه ها حمایت میکند و با براندازی برنامه های آموزشی و مهارت های خبرنگاری تلاش میکند تا آزادی بیان و آزادی مذاهب را تامین کند.
ما می خواهیم زنان از رسانه ها برای رساندن پیام و اهدافشان و گوش جهانیان استفاده کنند. بر اساس تحقیق ما در شرق میانه و افغانستان، نیاز بزرگی برای گزارش دهی در مورد توانمندسازی زنان، آزادی مذاهب و ایجاد صلح وجود دارد. ما هم اکنون بیشتر روی آزادی دینی و توانمندسازی زنان تمرکز کرده ایم.
خانم تبر همراه با تیم کاری خود برنامه های فلوشیپ یا دوره های کوتاه مدت آموزشی همراه با جشنواره فیلم ها و کورس های آنلاین مهارت های خبرنگاری را پیش می برد. اخیراً شماری از خبرنگاران زن افغان در واشنگتن در برنامه آموزشی دو روزه نهاد در مورد آزادی مذاهب و نقش آن در تامین آزادی بیان حقوق زنان شرکت کردند. فاطمه احمدی مسئولیت دو ورکشاپ ویژه در مورد نقش آزادی مذاهب را مدیریت کرد و میگوید این نوع برنامه های آموزشی یک وسیله خوب برای زنان خبرنگار است.
صد فیصد این میتونه ابزار مفید باشه، چون که وقتی شما میتونید به عنوان یک زن، اول از همه چون فوکس ما سر زن ها است، که چطور میتونن از ابزار آزادی مذاهب استفاده کنن، چون زن ها بیشتر تحت شعای اکستریمیزم قرار میگیرن، بنیاد پرایی قرار میگیرن، و ای که گروه های مختلف دینی بیاین زنها را به نام دین محدود بسازن.
تای برنامه آموزشی نهاد به نام با آنچه باورداره زندگی کنید که در واشنگتن و بالتیمور در ماه فوریه امسال برگزار گردید، از خبرنگاران زن خواسته شد تا دیدگاه و اهداف خود را در قالب فیلم‌های کوتاه معرفی کنند. شمار از زنان خبرنگار افغان با تولید فیلم‌های کوتاه مستند از وضعیت زنان خبرنگار در حکومت طالبان، پیام‌های قوی از آزادی‌های فردی و حقوق زنان را بازتاب دادند. شمار از این فیلم های کوتاه در جشنواره فیلم ها نیز شامل ساخته شدند. خانم احمدی میگوید آزادی بیان در حکومت طالبان کاملا متصل شده است.
این وقتی که به افغانستان آمدن، میدیای آزاد در افغانستان کلن بند است. زنان در میدیا به صورت آزاد نمیتونن باشن و خود را نشان بدن و نمیتونن گپ بزنن. ای گروه های مختلف در افغانستان فعلا نمیتونن که ابراز کنن که به یک دین اعتقاد دارن یا ندارن و پرکتیس اینا چی هست یا نیست در میدیا هیچ نمیتونن.
شیرین تبر میگوید رسانه ها با وجود فشارها باید بر نشر اخبار بی‌طرفانه ادامه دهند.
ما دریافتیم که با وجود سرکوب رسانه ها ما باید کار خود را انجام دهیم، باید به تولید محتوایی ادامه دهیم و آن را نشر کنیم. خوشبختانه با استفاده از رسانه های اجتماعی ما یاد گرفتیم که طی 3 الی 5 سال اخیر اکثر جوانان و زنان در رسانه های اجتماعی دنبال محتوایی در حمایت از حقوق بشر و زنان میگردند. ما متحد هستیم که هر روز و هر هفته محتواهای مرتبط را مانند شما منتشر کنیم و با وجود سرکوبی رسانه ها کاربران این محتوا را پیدا می کنند.
خانم تبر معتقد است که زنان خبرنگار نیاز به الگو در میان زنان رهبری کننده جهان دارند تا از دادخواهی آنها برای حقوق اولی آنها و خصوص زنان افغان در حکومت طالبان حمایت کنند. مساوات جنسیتی، آزادی مذاهب و عقیده، ایجاد صلح، مدیریت تجارت، اعتمادسازی و توانمندسازی زنان در رسانه ها در هسته برنامه های آموزشی نهاد قرار دارند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا صدای آمریکا که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. تا نیم ساعته که دوباره در خدمت قرار می گیریم برای شما وقت خوش می خواهم با ما باشید.